آقای علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سلام و درود بر شما، خوش آمدیم به برنامه گسل.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز شما.
آقای نصیری، خیلی صحبت شده در این چند سال اخیر در رابطه با زلزله تهران، هشدارهای مختلفی داده شده توسط کارشناسای امن که اگر خدایی نکرده شاهد زلزله مثلا بالای 6 ریشتر، بالای 7 ریشتر باشیم، شاهد فاجعه هستیم. شما چه فکر میکنید و اگر که الان خدایی نکرده پایتخت دچار زمین لرزه بزرگی بشه که خسارت هم به همراه داشته باشه، چقدر دستگاه ها آماده هستن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنونم از اینکه در این روز که به هر حال سال روز زلزله هست و روز بزرگ داشته این مسائل، به این موضوع پرداختید. ببینید، من این نکته رو میخوام بگم، حالا اینکه ما از زلزله تهران بترسیم، خب به هر حال بله، باید زلزله تهران انقدی بزرگ هست که اگر که رخ بده، که به هر حال قطعا قرار هست رخ بده یک روز بله. این زلزله
قطعه بیاد
زلزله بالای 6 یا حتی هولوش 7 ریشتر، این پیشبینیش اتفاق افتاده و زمینشناسا در رخداد همچین حادثه ای اتفاق نظر دارن. ولی اینکه پس انقدر شرایط مهیب خواهد بود که پس ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد و باید وایسیم و تکیه کنیم به تقدیر و قضا و قدر و هیچ قدمی بر نداریم، نه. ما زلزله بم یک شهر به لحاظ شهرسازی داده خطی و با پیچیدگی‌های کم 90,000 ساکنه داشت، تقریبا یک سوم اعضای ساکنین این شهر از بین رفتن در زلزله. بعد از زلزله بم روش های ساخت و ساز در ایران، آیین نامه های ساخت و ساز در ایران تغییر کرد. آیین نامه 2800 در واقع دستخوش تغییراتی شد و ایران از اون موقع ساخت و سازهای ایمنتری رو شاهد هست. همین که ما خودمون رو اصلاح کردیم و ارتقا دادیم و توجه کردیم به شیوه های دقیق‌تر و اصولی‌تر ساخت و ساز، ما در زلزله کرمانشاه که به لحاظ ریش بزرگتر از زلزله بم بود،
بله.
زلزله بم 6 خورده‌ای بود، زلزله کرمانشاه 7 خورده‌ای بود.
درسته.
به جای 30,000 حدود 30,000 که در زلزله بم داشتیم، ما در زلزله کرمانشاه حدود 500 کشته داشتیم. این نشون
میده که نصیری خیلی یه نکته‌ای هم وجود داره این وسط. اینو در نظر بگیریم که بالاخره ساخت و سازهایی هم که توی کرمانشاه بود، خیلی از این ساخت و سازها ساخت و سازهای امروزی بود و رعایت همون شیوه نامه ها و اون دستورالعمل‌های ساخت و ساز رعایت شده بود اونجا. خب
ببینید دوست، من یه چیزی به شما بگم. قبلا میگفتن آقا نزدیکی به گسل، دوری از گسل، ریختر، اینها واقعا نیست. اون چیزی که در زلزله آسیب میزنه به شهروندان ما، شتابی است که زلزله ایجاد میکنه. این شتاب، من خلاصه به شما بگم، تنها راهی که شهروندان دارن برای این برابر زلزله ایمن بمونن، توجه به ایمنی سازه‌ای و غیر سازه‌ای. موقعی که می‌خوایم خونه بخریم، توجه کنیم از چه استحکام برخورداره. موقعی که می‌خوایم ساخت و ساز کنیم، واقعا مسئولانه ساخت و ساز کنیم، واقعا از چیزهایی که جنبه ساختاری و سازه‌ای و ریشه‌ای و بنیادی داره تو ساخت و ساز کم نداریم برای اینکه ارزون‌تر تموم بشه. گاهی اوقات این ارزون‌تر تموم شدن به قیمت جون خودمون و زن بچه‌مون.
اینا نظارت میخواد آقای نصیری، این که ما بیایم بگیم و خواهش بکنیم، اینا من پیمانکار ممکنه که دلایل خاص خودمو داشته باشم، آقا پولمو نمیدن، دیر میدن، نمیدونم بدقولی میکنن، من مجبورم ارزه رو مثلا با کیفیت پایین‌تری بدم به
درست فهمید. من چون مخاطب بنده مردم بودم،
بله،
ما به عنوان دستگاه مسئول که نمیتونیم بر اساس صرف توصیه و اینها بریم جلو.
درسته.
ما در سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران تو این دوره جدید مدیریتی، یکی از رویکردهایی که خیلی جدی داریم در کنار عزیزانی مثل آتش نشانی و سایر سازمان‌های مسئول داریم دنبال می‌کنیم، جلسات مفصلی رو گذاشتیم و تاکیدات ریاست محترم جمهور رو داشتیم در جلسه شورای عالی مدیریت بحران، تاکید بر در واقع اینکه ما به ساخت و ساز و به حتی ابنیه که الان موجوده و ناایمنه، ما تعداد زیادی ساختمون در تهران داریم که ناایمنه، متاسفانه 2000 تاشو شمردیم ولی بیشتر از 2000 تا وجود داره ساختمان‌های مهمی که در شهر تهران ناایمنه. بحث گودهای پرخطر، گودهای رها شده، بحث ابنیه حتی حکومتی و حاکمیتی، خیلی از ساختمان‌هایی که از خودش ارزداری از دستگاه‌های دیگه، ساختمان‌هایی که به ارث رسیده به ما، و خیلی از این ساختمان‌ها این کافی رو ندارن و ما برنامه‌های مشخصی داریم. طبعا این برنامه یک شبه قابل اجرا نیست، اینها
قطعا همینطور
هزینه زیادی میخواد. ولی یه چیزی هم به شما عرض کنم، خیلی از این ابنیه‌ای که متاسفانه درجه فرسودگی بالایی هم داره و واقعا خطرساز برای شهروندان شریف تهران، مالک خصوصی داره. فعلا ما محدودیت قانونی داریم، یعنی قانون به اجازه نمیده که بخوایم بریم ورود کنیم به ملک، و که البته داریم با دادستانی و با قوه قضاییه رایزنی‌هایی رو می‌کنیم با کمک دوستانم در مجموعه آتش‌نشانی که به هر حال متولی بخشی از کار هستن. ولی من اینو می‌خوام بگم که واقعا اگر که مطالبه عمومی بشه و اگر که رسانه هم پیگیر باشه، خیلی از این ساختمان‌ها، ما پلاسکو یه دونه بود ولی پلاسکوهای زیادی در تهران داریم، من نمی‌خوام اسم ببرم، تو هر منطقه شهرداری شما مراجعه می‌کنید مشخصه که کدوم ساختمان‌ها فرسودگی داره. این یک نکته که بحث ایمنی ساز خیلی مهمه، ولی از ایمنی ساز گاهی اوقات مهمتر، چون همیشه با زلزله 7 مواجه نیستیم، زلزله بزرگه نمیاد، گاهی اوقات زلزله 5 میاد و ما پشت میگیم سازه سر جاشه، سازه دست نخورد، ولی ما با ایمنی غیر سازه‌ای یا آسیب پذیری غیر سازه‌ای در واقع مواجهیم. یعنی مثلا ایمنی سطوح و دیوارها، وسایلی که داریم خیلی تو خونه زندگیمون دوست داریم از شیشه استفاده کنیم، خیلی ساختمون‌ها اگر شیشه های خیلی بزرگ و پهن و پهناوری استفاده میکنن داخل خونه، از بوفه، از میدونم تابلوهای شیشه ای، یا ما وسایلی که تو آشپزخونه چیدمان میکنن خانوما،
مثلا حالا بوفه اینا رو قبول دارم، هم میشه مثلا جاشو محکم کرد، هم مواردی از این دست، ما تا شیشه میشه مثلا، خب الان تکنولوژی وجود داره، شیشه های ساخت و استفاده کرد که در برابر زلزله ایمن بشن،
برچسب استفاده کنیم.
بله قطعا همینه. یه نکته ای که وجود داره آقای نصیری عزیز، توی زلزله ما حالا برگردیم به نهادها و دستگاهی که مسئول هستن، ما شاهد این هستیم، شاهد خیلی موازیکاری هستیم توی اتفاقای اینچنینی مثل زلزله، یعنی یک متولی مشخص، یک مسئول مشخص وجود نداره. سپاه میاد، ارتش میاد، بسیج میاد، هلال احمر میاد، ستاد مدیریت بحران میاد، موارد مختلف هستن که حضور پیدا میکنن برای کمک کردن. اتفاق خیلی خوبیه، ولی اگه هماهنگی وجود داشته باشه این وسط، حتما میشه روند امداد رسانی خیلی بهتر شکل بگیره. میخوام ازتون بپرسم الان شما خودتون وضعیت هماهنگیتون با دستگاه مختلف پایتخت به چه صورته؟ با چند تا دستگاه و سازمان شما باید هماهنگ بشین؟
ببینید ما سوال خوبی پرسید. ما گاهی اوقات یک نخ در دانه های تصویر میبینید در روی زمین، همه دستگاه در صحنه های حادثه گاهی وقت میبینیم حضور دارن، ولی دستگاه در واقع پراکنده از هم دیگه دارن عمل میکنن و اون هم افزایی حد اکثری رو ندارن و گاهی وقت منجر به هدر رفته منابع هم میشه. ما اتفاق خیلی مبارکی که افتاد در تاریخ 13/9/1400، یه اتفاق مبارکی افتاد، آقای وزیر کشور به عنوان متولی قانونی مدیریت بحران در کلان شهر تهران یه حکمی رو برای شهردار تهران به عنوان جانشین خودشون در ستاد مدیریت بحران کلان شهر تهران امضا کردن و در واقع این خلایی که به هر حال بعد از قانون جدید مدیریت بحران کشور از سال 98 ایجاد شد، چون قبل از اون همه شهرها فرماندار متولی بود، در کلان شهر تهران استثنا بدم شرایط خاصی که داره و ساختای خاصی که شهرداری داره اختیار داره، قبلا شهردار تهران متولی مدیریت بحران بود و همه دستگاه ها لازم در واقع لازم بود که با ستادی که شهرداری تشکیل میده در واقع هماهنگ باشن، کما اینکه اسم سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهرداری تهران نیست، شهر تهران. بعد از اینکه قانون جدید مدیریت بحران ابلاغ شد و این کار رو به وزیر کشور تفویض در واقع واگذار کرد، وزیر محترم کشور خب مسئولیت‌های کشوری دارن، طبعا به دست اینکه وزیر کشور سر شلوغه و فرصت کافی نداره برای اینکه مشخصا به تهران بپردازه، خب تو این دو ساله اون جلسات ستاد که باید پیشگیرانه به قضیه نگاه کنه، نه اینکه ستاد ما وایسیم تا زلزله ی حادثه ی اتفاق بیفته بعد صرفا بعد از حادثه تشکیل بدیم. خب یه مقدار جلسات ستاد با کندی مواجه شده بود، الحمدلله از یک ماه اخیر در همین آذر ماه که این اتفاق جدید افتاد، خود آقای وزیر کشور تشریف فرما شدن در سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، یک بازدید بسیار مفصل 8 ساعت و نیمه داشتن، از این ساختهای خیلی خوبی که آماده شده آشنا شدن. البته این زیرساخت‌ها متناسب با واقعیت بحران نیست و ما فاصله زیادی داریم، ولی میخوام بگم که مدیریت بحران در کلان شهر تهران اولا توسط مردم باید اتفاق بیفته، نه توسط دستگاه‌ها باید بیان کمک مردم کنن.
آقای نصیری عزیز، ببینید الان نه اینکه بگم مخاطب شما هستین، داریم با هم گفتگو میکنیم، ببینید همین مسئله هست که من گفتم اول صحبتام هم. یعنی یه هماهنگی همچنان وجود نداره. مثلا میگیم آقا تهران خب بذاری من بگم بهتون. ببینید ما اگر که سازمانی مثلا داریم به اسم سازمان مدیریت بحران، باید هلال احمر زیر مجموعه این سازمان باشد، باید مدیریت بحران شهرداری تهران، بسیج، سپاه، ارتش زیر مجموعه این مدیریت بحران باشه، نه اینکه از دستگاه مربوطه خودشون دستور بگیرن.
نه اگه اجازه میدادید من اجازه بدید من عرضم تشکیل کنم.
بفرمایید.
خیلی خواهش می‌کنم. ببینید ساختاری که قبلا بود و جدیداً حداقل در شهر تهران احیا شد، ساختار کارگروهی بود. 14 کارگروه تعریف شده. هر کارگروه یک مسئول داره، یک سری دستگاه عضوشن. مجموعاً 86 سازمان و دستگاه تو این کارگروه‌ها حضور دارن. مثلا کارگروه سلامت، مثلا کارگروه تامین خانواده‌های سوختی و نفتی و اینها. مثلا فرض کنید که کارگروه ماشین‌آلات و آواربرداری و از این دست و کارگروه زیرساخت‌های شریان‌های حیاتی و امثالهم. این کارگروه‌ها هر کدوم از این کارگروه‌ها یکی از دستگاه متولیشن. مسئولین کارگروه‌ها که باید در طول ماه جلسات کارگروهشون رو برگزار کنن، حول اون موضوع مشخص و خاص، مسئولین ماهی یک بار در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کنن، به شهردار تهران یا وزیر کشور باید جواب بدن که آقا در حوزه بحران، مثلا بحران زلزله، مثلا بحران فرونشست، مثلا بحران سیل، که ما مسئله داریم که مسئله متعددی هم توی این حوزه ها داریم و ابعاد مختلف حادثه هم داریم، اینها باید بیان گزارش بدن. و این دبیرخانه و این کارگروهی رو ما در سازمان مدیریت بحران انجام میدیم. یعنی ما در واقع نخ تصفیه هستیم، دستگاه ها دانه های تصفیه هستن که دور هم قرار میگیرن. این جلسات هر چقدر منظم تر، هر چقدر دقیق تر کاراش پیگیری بشه، که الحمدلله داره احیا میشه و از این ما جلسات بسیار فشرده ای رو داریم انجام میدیم، با سازمان های مختلف میریم میایم، اونا هم دارن جلساتشون رو میذارن و این یک ماه واقعا یک اتفاق واقعا متفاوتی با دو سال گذشته داره رخ میده در شهر تهران و همه دستگاه اذعان دارن به این قصه. خب ما امیدواریم چشم انداز خیلی بهتری داشته باشیم. همین جایی که گفتید شما، پلیس عضو ستاد ماست، هلال احمر عضو ستاد ماست، اورژانس عضو ستاد ماست، آبفا هست، گاز هست. عضو
بودن یه مسئله است آقای نصیری عزیز. این که
ستاد یعنی تحت امر رئیس ستادن.
شما میگین یعنی از سال 98 به این طرف این نخ تسبیح شکل گرفته و ما خدای نکرده اگر که شاید اتفاق
قبل بود.
خب
با قانون جدید که از شهردار گرفت و داد به وزیر کشور و وزیر کشور فرصت کافی رو نداشت در دولت قبل به خصوص، خب عملا ما مثلا سال 35 تا جلسه تشکیل میدیدیم شد سال 4 تا جلسه. ما عدد داریم که خدمت های وزیر کشور هم عرضه داشتیم. دولت جدید که آمد اهتمام دارن به موضوع مدیریت بحران. ببینید من مستقل از مباحث سیاسی عرض میکنم، ما دولت جدید آقای رئیسی که تشریف فرما شدن، اولین جلسه تاریخ مدیریت بحران کشور رو شورای عالی مدیریت بحران که قبل از حادثه به ریاست رئیس جمهور تشریف بود. رئیس جمهور چه دولت آقای روحانی چه دولت قبلترش، دولت آقای احمدی نژاد، من اسم میبرم از جهت آزادسازان میگم، من بحث سیاسی ورود ندارم.
بله بله.
در این 16 سال اخیر تقریبا جلسه‌ای به کلا 11 تا جلسه تشکیل شده بوده شورای عالی مدیریت بحران، همه جلسات اینجوری که فرمودن بعد از حادثه بوده، یکی دو تا از جلسات شماها شرکت کردن، همه رو معاون اولها شرکت میکردن، مصوبات جلسات هم به جای اجرا بشه میرفته در جلسه سازمان برنامه بودجه، مصوباتی که یه ذره مثلا اعتباری پولی می‌خواد خرج می‌دادن. خب این که معلومه که اسمش مدیریت بحران درنمه. مدیریت بحران دوست عزیز بعد از حادثه نیست، قبل از حادثه.
خدا خیرتون بده. دقیقاً همین ما امیدواریم این جلسه ها حالا چه یه دونه باشه چه 100 تا باشه خروجی خوبی ان شاءالله داشته باشه.
من دو تا سوال دارم پای کار. من این جمله رو بگم، آقای رئیس جمهور پای کارن، واقعا از عملیاتی و میدانی و پیش نگاه پیشگیرانه دارن، نگاه مدیریت ریسک دارن به جای مدیریت بحران. این خیلی نکته مهمیه. رئیس جمهور شخصا نگاهی رو دنبال میکنه که من کارشناس بحران همون نگاه رو دنبال میکنم.
آقای نصیری قبول داریم که یکی از موارد مهم توی مسئله پیشگیری نظارت روی ساخت و ساز هست. شما حالا به زلزله کرمانشاه اشاره کردیم، من یه نکته بهتون بگم. ببینید تو بم، آقای نصیری توی بم گسلی که باعث وقوع زلزله شد دقیقا تو خود شهر بم بود. زلزله کرمانشاه خارج از سرپل ذهاب بود.
و ما در شهر تهران گسل متاسفانه داخل شهر
داخل داریم، باری کلا خدا خیرت، یعنی
شمال در داخل شهر، مسئله داخل شهر،
مسئله کاهش تلفات که اتفاق خیلی خوبی بود الحمدلله توی زلزله کرمانشاه نسبت به بند، یه بخش عمده ایش برمیگشت به مسئله خارج بودن گسل از شهر و محل سکونت مردم. ما توی ساخت و سازامون خیلی مشکل داریم و خیلی باید نظارتمون بیشتر. اتفاق خیلی خوبی ها داره، ساخت و سازای خوب و ایمنی صورت میگیره، اما بازم به نظر میرسه که توی مسئله نظارت باید کار بیشتری بشه. با اینکه مثلا خواهش بکنیم و بگیم آقا اخلاق و رعایت بکنید و هزار تا چیز دیگه، قرار نیست اتفاقی بیفته.
من با شما همراهیم. ببینید ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه مردم دارن، یه وظیفه حاکمیت داره. خب حاکمیت علاوه بر اینکه وظیفه داره که نظارت کنه، دستور داریم از رئیس جمهور، کارگروهای جدیدی داره شکل میگیره و از تا یه جایی بالاخره یه جایی هم قانون از دست بشه. قانونم یه ذره قانون قدیمی هست، قضیه مال قبل از انقلاب، باید اصلاح بشه قانون شهرداری و چیزهای دیگه که اینا همه داریم دنبال میکنیم و این حتما من خواهشم اینه که بر ما نظارت داشته باشید. شما به عنوان رسانه، این که شما میگید در واقع شاه کلید مسئله بحران هست، نظارت بر ساخت و سازها، نظام مهندسی رو آقای رئیس جمهور اسپوردن. انشاءالله ما سه شنبه قرار هست خدمت، یعنی پس فردا نظام مهندسی هم برسیم، جلسه ای داشته باشیم و میخوام بگم که این موضوع حتما همینطوره، ولی مطالبه مردمی هم باید باشه. مردمم
یا حتی آقای نصیری ساخت و سازم که یه مسئله هست نظارت برش، ما وقتی داریم خرید و فروش خونه ای انجام میدیم یا اجاره، مثلا خونه ای اجاره میکنیم، اگر نمیدونم مالیات باید بدیم، اگر دفتر خونه باید بریم، فلان کار بکنیم، فلان پولی رو باید بدیم، باید تاییدیه ساخت و ساز رو هم توی قانون بیاریم که چنانچه ندارد این ساختمان، مالک حق فروشش رو نداره.
این حرف درستیه. ما در همین مسیری که از زالی دارید میفرمایید داریم حرکت میکنیم. این کاری نیست که یک روز انجام بشه، ولی با سرعت داریم توی این مسیر حرکت
شروع کنیم دیگه. انشالله شروع بکنیم از یه نقطه ای که آیندگانمون حداقل دیگه خیالشون راحت باشه. اگه یهو گفتن زلزله میاد، حداقل دیگه مسئله پناه گرفتن فرا باشه. بفهم
دقیقاً فرمان شما متن ببخشید، من زلزله کرمانشاه من با چشم خودم دیدم که تو همون زلزله تو یه خیابون مثلا خونه شخصی سالم مونده بود، دیوار به دیوارش یه اداره دولتی یا مرکز بهداشت یا مدرسه فرو ریخته بود. این نشون میده که ما هر جا که ما در مدیریت بحران یه شعار مهم داریم، میگیم که اون چیزی که حادثه رو تبدیل به بحران میکنه سایز مخاطره نیست، بزرگای مخاطره نیست، هفت بیشتر بودن زلزله نیست، اون چیز کوتاهیای ماست. حضرت آقا مقام معظم رهبری جمله‌ای دارن میفرمایند که حادثه بلا نیست، بلکه اقدامات غیر اصولی ماست که از حوادث بلا میسازد. بنده و شمایی هم که در دولت حضور داریم، ممکنه خیلیامون
بله
هم شهروندیم هم در دولت، ممکنه مثلا مسئول احداث فلان ساختمان دولتی باشه،
درست
دقت کنیم داره چه اتفاقی میفته.
بسیار
یک نگاه عمومی باید شکل بگیره، دولت مردان هم از جمله شهرداری، از جمله قسمت‌های دیگه حکومتی و حتی بخش خصوصی مثل نظام مهندسی و اینها، وظایف خودشون باید درستی انجام بدن.
حتما
ما قرار نیست وظایف خودمون رو بندازیم گردن مردم.
حتما
مردم هم باید
یه سوال خیلی کوتاه جواب بدین که کافی هست یا نیست. شما اشاره کردین که رئیس جمهور هم به اهتمام ویژه‌ای دارن به مسئله پیشگیری. توی لایحه بودجه که تقدیم مجلس شده، مسئله در واقع بودجه و اون پولی که باید پرداخت بشه برای بخش مدیریت بحران کافی میدونید یا نه؟
کشور ما باید واقعیت‌های کشور رو ببینیم.
خب
کشور در شرایط عادی به سر نمیبره، کشور در شرایطی که سالها تحت تحریم‌های ظالمانه شدیده.
پس یعنی میگین که اصلا کافی نیست این عدد و رقمه، اما با توجه به شرایط کشور چاره‌ای نداریم.
ما به هر حال در شهر تهران وضعمون از بقیه جای کشور بهتره
به لحاظ بودجه. آها خب.
ولی خب فاصله بسیار فاصله با اون چیزی که باید باشه.
امیدواریم که با پیشگیری که از طرف مردم و مسئولان صورت میگیره این کمبود بودجه خیلی به چشم نیاد. خیلی ممنونم.
ما هم از شهرداری هستم.
بله بله.
سازمان بحران شهر تهران از دولت نیست.
از شهر داریم
داریم
به طور کامل تعمیم بشه. ممنونم از شما آقای نصیری عزیز، متشکرم، با شما خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم آقای علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.